ګرانو دوستانو، دا خبرونه هم دومره و. بل خبرونه مو درې ده چې قادر حبیبي وړاندې کوي. قادر جان، ستړی مشي.
تشکر امیری و شنوندای عزیز، با سلام های فراوان و صمیمانه در خدمت شما قرار داریم با مجله خبری نیم ساعته. اما این مجله خبری را با مشروع اخبار جهان آغاز میکنیم که احمد آرمان خدمتتان آن را تقدیم میدارد.
مذاکره به خاطر آزادی کشتی‌های بریتانیایی از قید نیروهای بحری ایران ادامه دارد. کره جنوبی میگوید معلوم نیست که یک تبعه ربوده شده آن کشور در عراق زنده است یا خیر. و با اثر انفجار در نزدیکی پایتخت الجزیره 11 تن مجروح شدند. مشروع اخبار. دیپلمات‌های بریتانیایی در تهران مذاکراتشان را در مورد توقیف 3 کشتی نیروی بحری بریتانیایی همراه با 8 سرنشین آنها از سوی ماموران ایرانی آغاز کردند که گفته می‌شود بدون اجازه وارد آب‌های ایران در اروان رود شده بودند. مقامات ایرانی می‌گویند این کشتی‌ها روز دوشنبه در حال توقیف شدند که در بحیره عرب از عراق وارد قلمرو آب‌های ایران شدند. مقامات ایرانی گفتند که این کشتی‌ها بدون اجازه به ساحه وارد شده، بنابراین همراه با سرنشینان خود توقیف شدند. ایران گفته است که کشتی‌های بریتانیایی و خدمه آن پس از آن که تحقیقات نشان دهد که کدام انگیزه سو نداشتند، آزاد خواهند شد. اما یک سخنگوی وزارت دفاع بریتانیا در لندن گفت که از این کشتی‌ها برای آموزش مرزبانان عراقی استفاده می‌شود و ممکن است انگام گذشتن از ام القصر به سوی شهر بصره عراق اشتباهاً خط مرزی را عبور کردند. مقامات بریتانیایی می‌گویند این کشتی‌ها مسلح نبودند، اما سرنشینان آن اسلحه شخصی در اختیار داشتند. یک سخنگوی دولت کره جنوبی گفته است که حکومت آن کشور درباره اینکه آیا یک فرد کره‌ای که در عراق ربوده شده زنده است یا خیر پاسخ قطعی در اختیار ندارد. سخنگوی وزارت خارجه کره جنوبی این سخنان را چند ساعت بعد از آن بیان داشت که ربایندگان یک فرد کره‌ای در عراق به حکومت آن کشور هشدار دادند که نیروی 3000 نفری نظامیان را به عراق اعزام نکند. آدم ربایان به روز یک شنبه از طریق انتشار یک نوار صدا و تصویر هشدار دادند که آنها اسیر 33 ساله خود را خواهند کشت. در این حال حکومت کره جنوبی شب دوشنبه ظاهرا اعزام سربازان بیشتر به عراق را به تأخیر انداخته است. اما مقامات آن کشور میگویند که برنامه اعزام نظامیان بیشتر به عراق مطابق زمان پیش بینی شده عملی خواهد شد. در حال حاضر به تعداد 600 سرباز کره جنوبی در عراق مصروف خدمتند. با اثر یک انفجار در خارج از پایتخت الجزایر 11 تن زخمی شدند که وضع 4 تن از آنان وخیم گزارش شده است. علت این انفجار که شب دوشنبه در تأسیسات برقی منطقه الحما روی داد تا کنون روشن نشده است. وزیر داخلی الجزایر میگوید که انفجار ممکن است با اثر یک تصادم اتفاق افتاده باشد. اما وی گفته است که تحقیقات فنی درباره چگونگی این حادثه انجام خواهد شد. گزارش آفی است که صدای انفجار در اطراف شهر الجزیره شنیده شده و شیشه های ساختمان های مجاور را شکسته است. گزارش ها از نای انگوشتیا در منطقه مرزی بین روسیه و چیچنی آفی است که شماری از افراد در اثر درگیری کشته و زخمی شدند. گزارش می گوید که مهاجمان مسلح شام روز دوشنبه مقر وزارت داخلی انگوشتیا را در ناحیه نظران هدف حمله قرار دادند. خبرگزاری ایترتاس و اسوشیت پرس گفتند که وزیر داخله انگوشتیا ابو خارکوشتیوف ممکن است در این حادثه مجروح شده باشد، اما منابع مستقل این گزارش را تایید نکردند. در این حال گزارش شده است که جنگجویان مظنون چچن بر دو تأسیسات امنیتی دیگر در شهر نظران حملهور شدند. این در حالی است که تأسیسات کارابولاک و سلپتوویس در همین ناحیه نیز مورد حمله قرار گرفته است. ایالات متحده آمریکا انتخابات اخیر در ایالت آجارا ناحیه جدایی طلب گرجستان را ناحیه نشانه از پیشرفت دموکراسی در این کشور دانسته است. ریچارد باوچر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در اعلامیه گفته است که انتخابات روز یکشنبه در ایالت آجارا در فضای آرام برگزار شده است. باوچر گفته است که ایالات متحده با شورای امنیت و همکاری اروپا در مورد اینکه انتخابات آجارا به طور شفاف و با اعتبار انجام شده است موافقت دارد. مقامات انتخاباتی میگویند که حزب طرفدار میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهور گرجستان در طی یک مبارزه شدید 30 کرسی نهاد مقننه این کشور را در اختیار خود گرفتند. انتخابات در آجارا پس از فرار اسلان آباسچیدزه رهبر محلی آن ایالت به روسیه صورت گرفته است. در پایان اخبار توجه شما را یک بار دیگر به سرخط اخبار جلب میکنم. مذاکره به خاطر آزادی کشتی‌های بریتانیایی از قید نیروهای بحری ایران ادامه دارد. کره جنوبی میگوید معلوم نیست که یک تبعه ربوده شده آن کشور در عراق زنده است یا خیر. و با سر انفجار در نزدیکی پایتخت الجزیره 11 تن مجروح شدند. پایان مشروع اخبار از استودیو کابل رادیو آزادی.
برای ارائه مشروع اخبار جهان از احمد آرمان تشکر میکنیم. سرخط مطالب و گزارش هایی که در بقیه این مجله خبری به همکاری تکنیکی امان میرزای از رادیوی آزادی میشنوید. در ولسوالی های ارغنداب و شندند ولایات قندهار و هرات در اثر حملات جداگانه افراد مسلح ناشناس 2 نفر کشته و 5 نفر زخمی گردیدند. کندک اردوی ملی به ولایت غور اعزام گردیده که مورد استقبال نماینده خاص ملل متحد در افغانستان قرار گرفته است. پروگرام خل صلاح و ملک سازی در ولایت ننگرهار آغاز گردیده. یکی از مسئولین در زمینه میگوید
حقیقی آزده خلوز نمبر یک به تعداد 50 افراد شامل فلان ما بود که عملا امیفیدن جمعوری سرای ازواجی که هم دارد.
و مهاجرین افغان برگشته به کشورشان از عدم سرپناه شکایت دارند.
گرم است که از خیمه در آمده و ششتر نمیشن. میبینی که از خیمه کده اینی جلوی سرای خوب است که آدم از شمال هوا میزنن.
علاوه بر تفصیل این گزارش ها تلاش خواهیم کرد مطالب خبری دیگری را نیز در جریان این مجله خبری خدمتتان تقدیم بداریم. با ما باشید. اما شنونده عزیز رادیوی آزادی، پیش از همه مرور به عناوین عمده مطبوعات چاپ امروز کابل را از احمد بهزاد می‌شنویم.
ناامنی ها و اعمال خشونت ها در مناطق مختلف افغانستان و تأثیر آن بر روند بازسازی و پروسه مردم سالاری در این کشور موضوعی است که روزنامه های امروز صبح کابل در سرمقاله های خود آن را به بررسی گرفتند و در مورد اینکه برگزاری انتخابات در این شرایط امکان پذیر است و یا اینکه برای برپایی انتخابات سالم تأمین امنیت اولویت دارد نظراتی متفاوت ارائه کردند. روزنامه انیس در سرمقاله خود خشونت‌های اخیر در ولایت غور را دنبال کرده است و با انتقاد از تصمیم دولت افغانستان که هیئتی را مأمور بررسی اوضاع در این ولایت کرده می‌نویسد، اعزام هیئت در حوادث مشابه هیچ دستاوردی نداشته است. انیس از دولت می‌خواهد در مقابل سرکشی قمندان‌های مسلح جدی‌تر عمل کند و آنهایی را که موجب ناامنی می‌شوند به پنجه قانون بسپارد. نویسنده انیس قمندان‌های مسلحی را که عامل ناامنی و تشنج هستند در کنار بقایای طالبان و القاعده تروریست توصیف کرده است و در مورد لزوم مبارزه همه جانبه با تروریستان نوشته است تروریست‌ها تنها افراد آشتی ناپذیر طالب و القاعده نیستند بلکه قمندان‌هایی که در ولایات مختلف دست به بدامنی چور و چپاول می‌زنند نیز تروریستانی‌اند که در لباس دیگری افغانستان را از رسیدن به صلح، امنیت و بازسازی مانع می‌گردند. دولت باید با آنهایی که با پروسه صلح موافق نیستند به مسابقه یک تروریست معامله کند و اگر از عهده مهار آنها بر نمی آید از نیروهای بین المللی کمک بخواهد. روزنامه غیر دولتی اراده در سرمقاله خود تأثیر ناامنی ها را بر انتخابات آینده موضوع بحث قرار داده است و با تأکید بر این نکته که ناامنی می تواند سلامت انتخابات را مورد تردید قرار دهد، تأمین امنیت را شرط اصلی برای برگزاری انتخاباتی سالم دانسته است. اراده از آن دست مقامات دولتی که شرایط برای برپایی انتخابات را مساعد می‌بینند انتقاد کرده می‌نویسد آنانی که بر وجود امنیت در کشور تاکید می‌کنند آیا می‌توانند در اوضاع کنونی این اطمینان را بدهند که مثلا کاندیداهای ریاست جمهوری یا پارلمان به ولایات و محلات بروند و آزادانه فعالیت کنند و بعد هم زنده و سلامت برگردند. اراده با اشاره به این موضوع که نتیجه انتخابات در مناطق تحت کنترل تفنگ سالاران به نفع آنها خواهد بود، از تشکیل پارلمان با حضور نمایندگان تفنگ سالاران به جای نمایندگان مردم هشدار داده است و نوشته است یک پارلمان مسلح با عناصر بنیادگرا قانونمندانه همه مجراهای قانون را خواهد بست. روزنامه اصلاح نیز تدویر انتخابات و یا به تعویق افتادن انتخابات را بحث روز در محافل و افکار عمومی توصیف کرده است و با اشاره به دو نظر که یکی طرفدار برپایی انتخابات با وجود مشکلات امنیتی است و دیگری تامین نظم را شرط برگزاری انتخابات سالم می‌داند، از نظر اولی جانبداری کرده است و نوشته است اگر انتخابات تدویر نگردد تفنگ سالاران فربهتر می‌شوند. اصلاح منتظر ماندن برای تغییر شرایط و بعد تدویر انتخابات را بی‌نتیجه خوانده است و نوشته است اگر به این فکر و باور باشیم که بالاخره تفنگ سالاران بعد از اعمال تشدد و استبداد برای تامین صلح و امنیت می‌خواهند کمک کنند، فکر خام است. اگر به این باور باشیم که قاچاقبران مواد مخدر با گذشت زمان در کشور کمرنگ می‌شود، اندیشه باطل است. و اگر به این اعتقاد باورمند باشیم که صلح و همکاری سازمان القاعده و تفنگ سالاران در کشور تامین می‌گردد، این رأی پنداری است واهی و تفکری است شبیه مالی خولیا. آرمان ملی دیگر روزنامه غیر دولتی کابل نیز ناامنی‌ها و بی‌ثباتی‌ها در مناطق مختلف افغانستان را نگران کننده دانسته است و با اشاره به قدرت‌های نظامی خارج از کنترل دولت مرکزی، نفوذ قاچاقبران مواد مخدر و اعمال سیاست‌های ضد آزادی عقیده و بیان توسط حکام محلی نوشته است، همه این نیروها به نوعی از اقتدار دولت مرکزی هراس دارند و قدرتمند شدن حکومت را بر ضد منافع خود می‌دانند. آرمان ملی از بیانیه اخیر سازمان عفو بین الملل که خواهان پایبندی جامعه جهانی به تعهداتش در قبال افغانستان شده بود و بی‌توجهی به افغانستان را سبب افزایش ناامنی و بی‌ثباتی در این کشور خوانده بود، با عنوان یک زنگ خطر یاد کرده است. این بود مروری بر مطالب روزنامه‌های امروز صبح کابل.
مرور بر روزنامه‌های صبح امروز کابل را از احمد بهزاد شنیدید. می‌پردازیم به ارائه گزارش‌های خبری. دیروز در ولسوالی ارغنداب ولایت قندهار افراد ناشناس مسلح بالای دفتر کارکنان برگزاری انتخابات حمله کردند که در نتیجه یک تن از محافظین امنیتی این دفتر کشته و سه تن دیگر زخمی گردیدند. رشتین قادری خبرنگار رادیوی آزادی با تفصیل این خبر از شهر قندهار.
در ولسوالی ارغنداب در منطقه ترکی افراد مسلح نوشناس بالای کارکنان دفتر انتخابات حمله نمودند که در نتیجه حمله افراد مسلح نامعلوم یک تن از کارکنان امنیتی دفتر انتخابات کشته شده و دو نفرش زخمی شده. باید یاده باشم که این موضوع را خالص پشتون سخنگوی والی ولایت قندهار و خبرنگاران تایید کردن و فعلا منطقه تحت عملیات جستجو و گفتی مسئولین دولتی تا بال کس را به ازباد دستگیر نکردن، ولی عملیات تصویری جریان داره تا بتونن که عاملین امی حمله را دستگیر نماید.
از حمله مسلحانه بالای دفتر کارکنان برگزاری انتخابات شنیدید که در نتیجه آن یک تن از افراد امنیتی این دفتر کشته و سه تن دیگر زخمی گردیدند، اما قوای امنیتی تاکنون کسی را در زمینه دستگیر ننمودند. همچنین در ولسوالی شندند ولایت هرات بالای پسته امنیتی از جانب افراد مسلح حمله صورت گرفته است که در اثر آن یک تن از نیروهای امنیتی کشته و دو تن دیگر زخمی گردیدند. مسیر بگزاد خبرنگار رادیوی آزادی از ولایت هرات خبر می‌دهد.
بر اثر یک حمله مسلحانه افراد ناشناس بالای یک پسته امنیتی در ولسوالی شندن ولایت هرات یک تن از اساکر امنیتی کشته و دو تن دیگر به شدت زخمی شدند. جنرال ضیا محمودی قمندان امنی هرات گفت افراد ناشناس در مسیر جاده میل 73 شندن بالای پسته امنیتی فرقه 21 هرات حمله کرده که در نتیجه این پسته را لحظاتی به تصرف درآورده که در این درگیری یک تن از نیروهای امنیتی کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. وی به هویت حمله کنندگان اشاره نکرده، گفت آنان پس از این درگیری به طرف زیر کوه شندن فرار کردند. آقای محمودی تأکید کرد تاکنون هیچ کسی مسئولیت حمله به پست امنیتی را در ولسوالی شندن به عهده نگرفته است. امیر فرزند گل محمد که پدرش در جریان درگیری به شدت مجروح شده است گفت وضع امنیتی در ولسوالی شندن و منطقه مربوط علاقه‌داری شندن نارام بوده و مردم از بروز حوادث مشابه به شدت نگران هستند. در این اواخر حملات بالای پسته های امنیتی در ولایت افغانستان شدت پیدا کرده که این چندمین حمله مسلحانه بالای پسته های امنیتی در ولایت افغانستان به شمار می رود. بصیر بگذار رادیو آزادی هرات.
از حمله بالای پسته امنیتی در ولسوالی شندند ولایت هرات شنیدید. این در حالی است که دیروز شورای امنیت ملی افغانستان تصمیم گرفت تا جهت تامین امنیت و پایان دادن به تشنجات اخیر یک کندک اردوی ملی را عازم ولایت غور نماید. این اقدام شورای امنیت ملی از جانب فرستاده خاص سازمان ملل متحد استقبال گردیده. قراره که اعزام قطعات تازه آموزش دیده اردوی ملی افغانستان جهت تامین امنیت به نقاط مختلف کشور و مساعد ساختن زمینه برگزاری انتخابات از جانب برخی مردم افغانستان نیز مثبت ارزیابی می شود. برشنا نظری از شهر کابل گزارش می دهد.
شورای امنیت ملی افغانستان به روز یک شنبه بعد از ساعتها بحث و مذاکرات تصمیم گرفت تا یک کندک از سربازان اردوی ملی این کشور را به ولایت غور اعزام نماید. جان اغنو فرستاده ویژه سازمان ملل متحد به افغانستان از این اقدام دولت افغانستان استقبال نموده، گفت که اردوی آموزش دیده این کشور حق دارد تا امنیت و ثبات را در مملکت تامین نماید.
Welcome very very much to the decision of the National Security Council to dispatch to Ghor, to Chacharan, to the capital of Ghor, a conduct of the
ما از تصمیم شورای امنیت ملی افغانستان که به هدف فرستادن سربازان اردوی ملی این کشور به ولایت غور اتخاذ شده است استقبال میکنیم. این یک حرکت مشروع است که دولت افغانستان برای تامین آرامش انجام میدهد. از اواخر سال گذشته خورشیدی به این طرف، اساکر اردوی ملی افغانستان ماموریت‌های تازه ای را در بیرون از محدوده پایتخت این کشور به عهده گرفته اند. در حال حاضر، سربازان و افسران اردوی افغان در پاسخ به نارامی‌های ماه حمل گذشته در ولایات هرات و فاریاب حضور دارند و در تأمین امنیت و جلوگیری از برخوردهای نظامی نقش مؤثر داشتند. جنرال محمد ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت که سربازان برای رفتن به ولایت غور آماده می شوند و وظایف متعدد را در پیش رو دارند.
یک کندک از اردوی ملی وظیفه گرفته که امروز اظهارات بگیره، فردا از حرکت کند، فردا ساعت 7 صبح. بعد زمانی که ضرورت باشه اونجا باقی خواهد ماند. 5 وظیفه هم پیش رویشون گذاشته شده که وظایف اونجا انجام بدن. تامین امنیت 1، جلوگیری از هر گونه برخورد احتمالی 2، تطبیق فیصله های امنیت موظف که در رأسشان تاجمه افغان واردک وزیر مشاور هستند، 3، کمک به پروگرام تطبیق پروگرام BDR4 و تمثیلی از حکومت مرکزی در غور.
بعد از سقوط اداره طالبان در افغانستان، برخی کشورهای جهان به خصوص ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و فرانسه کمک‌های تازه‌ای را به اردوی نوبنیاد این کشور فراهم نمودند تا قوای دولتی افغان بتواند امنیت این کشور را که از سوی افراد وابسته به گروه القاعده و بقایای طالبان به مخاطره افتاده است، مجدداً تأمین نماید. مردم افغانستان که خود شاهد فروریختن نظام امنیتی در کشورشان بودند، اینک با تشکیل و فعالیت مجدد اردوی افغانستان توقعاتشان را نیز ابراز می‌دارند.
استاد نورالله عمری، استاد لیسه ناصر رابیا. اردوی ملی افغانستان اردوی است که واقعا در مدت بسیار کم توانستان که دستاوردهای بسیار خوبی داشته باشند در همه نقاط افغانستان، بلخصوص در جاهایی که اونجا تشنج به وقوع پیوست و اونجا رفتن و آتش بس کردن و اونجا نظم و دیسپلین برپا کردن و جابجا کردن.
جهت تامین نظم و امنیت از اعزام قطعات تازه آموزش دیده اردوی ملی افغانستان به ولایت غور و عکس العمل جهات مختلف را طی گزارش برشنا نظری از کابل شنیدید. در این حال روزنامه وال استریت جورنال در شماره دیروزی خود طی مقاله در مورد اوضاع امنیتی افغانستان ابراز نگرانی کرده و نویسنده مقاله که یک افغان می باشد و اخیراً از افغانستان دیدن نموده می نویسد که با این همه نگرانی ها تشکیل یک افغانستان دموکرات و صلح آمیز بعید از امکان نیست. فشرده این مقاله را از همکارم ریگا سکندر مشنویم.
وال استریت جورنال روز دوشنبه مقاله تحت عنوان نقطه ضعف واشنگتن در افغانستان داشت که توسط نویسنده به نام مسعود فریور نوشته شده است. وی می نویسد افزایش بی امنیتی هنوز سبب نگرانی بزرگی در منطقه است. به نظر او به تعویق انداختن انتخابات شاید برای استحکام بیشتر امنیت کمک کند. ولی فریور می گوید برخلاف شایعه عموم استحکام امنیت یک امر ناممکن نیست. نویسنده که زادگاهش شهر شبرقان است و اخیراً سفر به آنجا داشته است، از مظالم یاد می کند که به نظر او افراد دوستان بر مردم محل روا داشتند. وی از ضیافت عظیم و افسانه‌ای که شخص دست راست دوستم در مراسم ختنه‌سوری پسرانش برپا داشته و هزاران تن اکثراً سربازان دوستم در آن دعوت شده بودند یاد کرده است. او میگوید ترس و وحشتی که مردم و به خصوص زنان محل از این سربازان نشان میدهند بیانگر آن است که شاید مردم جرأت آن را نداشته باشند که با حضور جنگجویان ورقه رای به دست گرفته و آزادانه به آنکه میل دارند رای بدهند. آقای فریور اضافه می کند از هنگام مسافرتش به افغانستان اوضاع بدتر شده است. وی از حملات اخیر در بعضی از نقاط کشور بر کارمندان خارجی و قوای امنیتی یادآوری کرده می نویسد طالبان جدا سعی دارند مانع جریان انتخابات کردند. ولی به عقیده او هدف اصلی طالبان و همکارانشان بی‌ثبات کردن وضع امنیتی کشور است. چون مفکورهشان این است که با دهشت افغانی بالاخره مردم افغانستان را مجبور کنند که حکومت طالبان را به سبب تأمین امنیت ترجیح دهند. نویسنده اعتراف می کند با وجود که اغلب اقارب و خویشاوندانش ضد رژیم سابق طالبان بودند، همه از امنیت آن دوره راضی بودند. ولی او می گوید یک حکومت افراطی برای برقراری امنیت لازمی نیست. تشکیل یک افغانستان دموکراتیک و صلح آمیز آنچنان مشکل نیست که بعضاً تصور می شود. هیچ کس به درخواست جهاد طالبان علیه قوای ائتلاف پاسخ مثبت نداد، چون مردم متوجه شدند که قوای آمریکایی برای کمک و برای بهبود وضع کشورشان کوشش دارند و می گوید خودش بارها از مردم شنیده است، آنها معتقدند که اگر آمریکایی‌ها کار خیر انجام می دهند، سرک‌ها، شفاخانه‌ها و مکاتب را آباد می کنند، پس چرا بر ضدشان بجنگند؟ نویسنده مقاله می گوید با وجود که متلاشی کردن طالبان یک امر ضروری است، ایالات متحده آمریکا نباید فقط متوجه عملیات نظامی افراطیان باشد.
فشرده مقاله وال استریت جورنال را از ریگا سکندر شنیدید. با وجود نگرانی های امنیتی که عوامل گوناگون از جمله حملات افراطیان و موجودیت افراد مسلح غیر مسئول را دارست، تلاش ها برای تأمین امنیت از جانب دولت انتقالی و همکاران بین المللیش ادامه دارد که عمدترین برنامه در این راستا خلص الله و ملکی سازی یا دیدیار دانسته می شود. دیروز برنامه خلص الله یا دیدیار در ولایت ننگرهار آغاز گردید که در آغاز 50 نفر مسلح مربوط قلعه اردوی ننگرهار سلاح‌های دست داشته خود را تسلیم نمودند. جزئیات بیشتر را از شیرشاه همدرد خبرنگار رادیوی آزادی از شهر جلال آباد می‌شنویم.
پروسه DDR یا خلص سلاح و ملکی سازی در ولایت ننگرهار آغاز گردید. در آغاز این پروگرام 50 نفر مسلح مربوط قلعه اردو و فرقه 11 ننگرهار مطابق پلان قبلی سلاح‌هایشان را تسلیم DDR نمودند و به زندگی ملکیشان بازگشتند. بریگ جنرال عبدالظاهر قاسمی مسئول پروگرام جمع‌آوری سلاح در زون شرق برای آزادی راجع به این پروگرام چنین توضیحات داد.
صرف مطابق برنامه و پلان فرقه 11 خلوزی نمبر یک به تعداد 50 افراد شامل پلان ما بود که عملا امی فیلن جمع‌آوری سرای ازواج شدیم دارد. فیلن برشان کارت داده میشه، بعدا از نظر مو کارت با مطابق پلان شعبه کاریابی یاناما توافقی که ما بین وزارت دفاع و یاناما شده، باز بعدا از نظر علاقه خود افراد برشان کار مشخص میشه و اونا رو به کار اعزام میکنه. فیلن برشان صرف 100 کیلو آرد، 15 کیلو روغن و 5 هم لوبیا داده میشه. سلسله خفیف از طرف هیئت سیگانه که عبارت از یاناماست، MDUs و وزارت دفاع کانتینری که سلاح در او گذاشته میشه، او کانتینر قلف میشه، مورلاک میشه، این سیر نماینده امضا میکنه و به دیپای مرکزی وزارت دفاع تحت نظر اردوی ملی نگه داشته میشه. مجموع مطابق برنامه کنونی که از ماه عمل این پروسه برنامه آغاز شده، 40% سلاح را جمع‌آوری شد از مجموع شرقی زون شرقی را احتوا میکنه.
این که قماندانان مسلح در ولایت ننگرهار با این پروسه چقدر همکاری خواهند نمود، بریگ جنرال شورگل دریستزوال قلعه اردوی نمبر یک ننگرهار میگوید
پروسه جمع‌آوری اسلحه و DDR با اساس هدایت و فرمان ریاست دولت انتقالی اسلامی افغانستان و وزارت دفاع ملی بر ما هدایت شده. ایره از طرف قماندان قلعه اردوی نمبر یک کاملا مورد تاییدش قرار گرفته و به تمام قطعات و جزنامه خود هدایت داده، چیزی که دولت امر کرده و هدایت میکنه وزارت دفاع ما مطابق از او عمل و اجرا میکنه.
مردم ولایت ننگرهار نگران هستند که مانند سایر ولایات افغانستان در ولایت ننگرهار نیز اسلحه تاریخ تیر شده، فرسوده و از کار افتاده تسلیم DDR خواهد گردید و اسلحه کاری باز هم در پناهگاه های قماندانان مسلح خواهند ماند. ولی عبدالظاهر قاسمی متوقع است تا همچو عمل صورت نگیرد. شیرشاه همدرد، رادیوی آزادی، جلال‌آباد.
به تاریخ 31 جوزا و یا 20 ماه جون از روز جهانی مهاجر تجلیل به عمل آمد و به اساس گزارش کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، بزرگترین رقم مهاجرینی که دوباره به کشورشان برگشتند مهاجرین افغانند که تعداد آن به بیش از 3 میلیون نفر میرسد. اما در این حال مهاجرین افغان بزرگترین گروه مهاجرین را در جهان تشکیل میدهند، در حالی که طی 2.5 سال اخیر تقریبا نصف رقم مهاجرین افغان خصوصا از کشورهای همسایه دوباره به کشورشان برگشتند، با مشکلات عدید از جمله مشکل سرپناه روبروند. با وجود اینکه کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین طی برنامه زیر عنوان سرپناه با مهاجرینی که دوباره به قریه هایشان برمیگردند، وسایل را از قبیل کلکین، دروازه، دستک و غیره جهت اعمار منازل تخریب شده ایشان در جریان سالیان جنگ کمک میکنند، اما با این همه مهاجرین افغان که به کابل مرکز کشور برگشت نمودند، شمار کثیر آنان زیر خیمه ها بدون دسترسی به آب آشامیدنی صحی، انرژی برق و غیره تسهیلات روزمره زندگی به سر میبرند. ندا فرهد، خبرنگار رادیوی آزادی، از شهر کابل گزارش میدهد.
با گذشت حدود 2 سال از استقرار دولت انتقالی افغانستان، مشکل سرپناه در این کشور همچنان حل نشده باقی مانده است. برگشت تعداد زیاد مهاجرین افغان از سایر کشورها به افغانستان یکی از دلایل عمده است که مشکل سرپناه در این کشور را افزایش داده است. بازگشت گروه مهاجران افغان به کشور پس از سقوط رژیم طالبان در افغانستان در شرایط صورت می‌گیرد که بر اثر جنگ‌ها و کشمکش‌های داخلی اکثر ساختمان‌های رهایشی در داخل شهرها ویران شده است و تعداد چشمگیری از عودت کننده‌ها به نسبت نبود سرپناه در خیمه یا چادرهای کمک شده از جانب مؤسسات امدادرسانی زندگی می‌کنند.
خانه نداریم، جای نداریم، زندگی نداریم. اینا رو می‌خوایم که از دولت محترم که برای ما یک اولی یک زمین و جد بده که ما یک سرپناه برای خود جور کنیم. تو گرم است که هیچ در خیمه در آمده و شیشتن همیشه. می‌بینی که از خیمه که اینی جلوی سر خوب است که آدم یک شمال هوا می‌زنه. او نی برق نی مکتب نی مسجد نی ملا نی.
شهر آباد شده؟ کوکی شهر؟ ما یه جای ندیدیم، اینا میگه که 2 سال شد که ما را آواز کرد که بیاید از خارجی جز زمین میتیم، سرپناه میتیم، در وطن خود بیاید. آمدیم، اینا میخیمه افتادیم، نیک کلام کمک ما دیدیم، در مزیر خیمه در پلاستیک اولادای ما کلاگی مری شد. شو پشا میخوای را، که کس که بلاست او میخوره وشتو کرد، تا صبح میتور در جای تاو بالا میگرده. میجاو نیست. از او بمبا یک گراو میاره ما و که مردم اول ببره دیگه مردم که میاره اوی خط میبره.
در این حال که تعدادی از مهاجران بازگشته از خارج میگویند آنها به اثر تقاضای دولت افغانستان به کشورشان بازگشتند و ایجاد سرپناه مناسب برایشان یکی از مسئولیت‌های دولت افغانستان است، حبیب قادری مشاور ارشد وزارت امور مهاجرین میگوید دولت افغانستان هیچگاه از مهاجرین افغان دعوت نکرده است تا به کشورشان بازگردند.
اول باید بگویم که لفظ دعوت عجیب لفظ است که ما بگویم دعوت، به خاطری که دولت نمیتوانه، فکر نکنم دولت همه مهاجرین بیرون افغانستان دعوت بده که همه بیاین، به خاطری که ظرفیت دولت نداره که همه رو اونا رو جذب کنه و برای همه زنا مکتب مهیا کنه، برای زنا مسئله آبش حل کنه، مسئله صحتش، مسائل صحت یا دیگه مسائل زمین و خانه زنا رو حل کنه. همیشه استراتژی و دولت همی بود که ما میخوایم که افغانایی که میان دعوت طلبانه بیاین و خبر باشن از شرایطی که در جایی که این از میخواد زندگی کنه، باید با خبر باشن. تا اندازه باید هر کسی، هر افغانی که میاد، تا اندازه زندگی خودش پیش ببره و تا اندازه ای که به قدرت و توان دولت باشه، دولت هم کمک میکنه.
در این حال وزیر بازسازی افغانستان میر محمد امین فرهنگ میگوید اعمار دوباره منازل رهایشی که بر اثر جنگ های داخلی ویران شده است مسئولیت دولت افغانستان نیست.
ما فکر میکنم که در اینجا هم با یک خلای معلومات در پیش مردم موجود است. متاسفانه در افغانستان 25 سال جنگ بود و در سر این جنگ که از طرف اشخاص غیر مسئول پیش برده شد، بدون رحم بر مردم افغانستان، خانه های مردم و پناهگاهایشان در نه تنها در کابل بلکه در دهات، قصبات، شهرها و ولایات تخریب شد. اما اعمار مجدد خانه های شخصی کار حکومت نیست، این کار خود اشخاص است. این حالت فورس ماژور میگن یا قوی قهریه است که آمده بود سر افغانستان. البته دولت افغانستان تا جایی که امکانات برش موجود باشه در اعمار مجدد خانه یا در